سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی ما را همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت پاکستان گفته که از اول سپتامبر سال روان میلادی روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت‌های اقامت موقت منقضا شده را آغاز خواهد کرد. بر گزارش رادیو پاکستان این اقدام ممکن است حدود 1 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. در واکنش مقامات طالبان با مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM درباره راه‌های جلوگیری از اخراج اجباری گفتگو کردند. بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان داننده کارت‌های POR در پاکستان زندگی می‌کنند که اعتبار آنها در ماه جون به پایان رسیده. مقامات ایران برای مقابله با بحران روبروشت آب و گرمای بی‌سابقه قطعی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردند. طبق گزارش تسنیم، برق خانه ها 2 بار در روز و مجموعاً تا 4 ساعت قطع می شود. موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای 37 درجه شده. کارشناسان می گویند 80 درجه از مخازن سطح‌های کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یک از بدترین دوره های خشکسالی خود روبروست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با فرستاده ویژه آمریکا استفیتکاف دیدار کرد. دیداری که همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل واشنگتن برای توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام شده. حکومت آمریکا تهدید کرده که در صورت ادامه جنگ تحریم‌های اقتصادی شدیدتر از جمله تعرفه‌های بالا علیه روسیه وضع خواهد کرد. ژاپن در 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی قرار دارد. در 6 آگست 1945 نخستین بمب اتمی جهان توسط آمریکا بر هیروشیما فرود آمد که بلافاصله جان 78 هزار نفر را گرفت و شمار قربانیان تا پایان آن سال به 140 هزار نفر رسید. 3 روز بعد بمب دوم بر ناگازاکی پرتاب شد که منجر به مرگ فوری حدود 27 هزار نفر شد و تلفات تا پایان سال 1945 به 70 هزار نفر رسید. در پی این 2 حمله بی سابقه ژاپن در 15 آگست 1945 تسلیم شد و به مشارکت خود در جنگ جهانی دوم پایان داد. و اینکه یک کشتی تفریحی مجلل متعلق به سلیمان کریموف میلیاردر تحریم شده روسی توسط مقامات آمریکایی توقیف و آماده مزایده شده. این کشتی 106 متری که بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد در پایان اپریل 2022 در فیجی ضبط و اکنون در کالیفرنیا پهلو گرفته. درآمد حاصل از فروش آن به کمک‌های بشردوستانه برای اوکراین اختصاص خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 4 سال گذشته پس از حاکمیت دوباره ایشان محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان میگوید
طالبان با وجود وعده های اولیه در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و سنتیز می باشد.
خانواده هایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند می گویند که اکنون با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست. یک از آنان می گوید
مریضم، خدا بکنم همش مریضم، خود من مریض
نیاز داریم، نه جای داریم،
همش نیاز داریم ولی نداریم چیکار کنیم.
در این برنامه خواهید شنید که فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید که حکومت طالبان در ماه جولای دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده و از جهان هم تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام چهارشنبه 15 اسد سال 1404 را می گذرانیم. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را شنونده هستید که امینکنون می توانید از طریق نشرات مستقیم اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیست این برنامه را شنونده باشین. دیدگاه حقوق بشر میگوید که دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 4 سال گذشته پس از حاکمیت دوبارهشان محدودیت ها را بر زنان و دختران در افغانستان تشدید، خبرنگاران را بازداشت و هر نوع صدای مخالف را خاموش کردند. این سازمان در آستانه 4 سال به قدرت رسیدن دوباره طالبان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد نوشته که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری روبروست. شماره از زنان در داخل افغانستان میگویند که در 4 سال گذشته زندگیشان تحت محدودیت‌های شدید بوده. گزارش از سنا کاکر را بشنوید.
در آستانه 4 سال روز حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان در 4 سال گذشته محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کرده، خبرنگاران را بازداشت کرده و هر گونه صدای مخالف را خاموش ساختند. این سازمان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد که به تاریخ 5 اگست منتشر شده گفته است که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری مواجه است. در گزارش آمده است که این بحران به دلیل کاهش کمک های کشورهای امداد رسان و بازگشت گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان بیش از پیش عمیق شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است کشورهای عضو سازمان ملل در 4 سال گذشته نتوانستند برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشر در افغانستان گام های مؤثری بردارند. در گزارش همچنان از اتحادیه اروپا خواسته شده است که در قطعنامه سالانه‌اش که قرار است در ماه سپتامبر برای تصویب به شورای حقوق بشر ارائه شود، پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم جامع پاسخگویی را برای افغانستان مطرح کند. در این گزارش به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که 4 سالگرد حاکمیت طالبان یادآور تلخ شدت ظلم‌های آنان به ویژه علیه زنان و دختران است. خانم عباسی گفته است که دولت‌ها باید بر طالبان فشار وارد کنند تا به سرکوب‌هایشان پایان دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سال 2024 توشیح شد را سخت گیرانه و سرکوبگرانه توصیف کرده افزوده است که بر اساس این فرمان طالبان به محلات کار و اماکن عمومی هجوم میبرند. این اماکن را تحت نظارت قرار میدهند، پوسته های بازرسی برای تلاشی موبایل های مردم ایجاد می کنند و رهگذران را مورد بازجویی قرار می دهند. در این گزارش آمده است که محدودیت های شدید طالبان بر زنان دسترسی آنان به خدمات بشر دوستانه و صحی را نیز به شدت کاهش داده است. شماره از زنان در داخل افغانستان نیز گفتند که در 4 سال گذشته در شرایط شبیه به زندان زندگی کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
طالب هیچ کلان تغییر شوی ندی، بلکه نورم فکر
طالبان هیچ تغییر نکردند. تفکر و ایدئولوژیشان نسبت به گذشته افراطی تر شده است. در 4 سال گذشته آنان بر زنان ظلم های گسترده ای روا داشتند. آنان را از هر گونه حضور در زندگی عامه محروم ساختند. افزون بر این فعالان حقوق زن و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و بر آنان تجاوز کرده و آنان را حتی به قتل رساندند. اما متاسفانه جامعه جهانی در این زمینه هیچ اقدام جدی نکرده است.
یکی از باشندگان شهر کابل که نیز نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود میگوید:
طالبان با وجود وعده های اولیه در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و زن ستیز می باشد. 4 سال گذشت طالبان ایره ثابت ساختند که در سیاست های اساسی نسبت به زنان تغییر پذیر نیستند. طالبان از محدودیت هایی که برای خانم ها وضع کردن از نام دین استفاده می کنند و در حاصل آنها از نقش خانم ها در جامعه هراس دارند.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان وضع شده است. بانک حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان همچنان به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سن ششم ادامه می‌دهند و زنان را با محدودیت‌های شدیدی در زمینه‌های کار و رفت آمد مواجه کردند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که به هدف جلوگیری از آلودگی شهری روند نصب هزاران زباله‌دانی جدید را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. نعمت‌الله بارگزی مشاور امور فرهنگی این ریاست به رادیو آزادی گفته که تاکنون 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده. شمار از باشندگان کابل از این اقدام استقبال میکنند، اما تاکید میکنند که باید از این زباله‌دانی‌ها به گونه درست مراقبت شوند. بیشتر را بشنوین.
پس از شکایت‌های مکرر شهروندان کابل از کمبود زباله‌دانی و افزایش آلودگی محیط، شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان می‌گوید که 5038 زباله‌دانی جدید را در نواحی مختلف شهر نصب می‌کند. نعمت‌الله بارگزی مشاور امور فرهنگی این ریاست سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند آغاز شده و تاکنون 1500 زباله‌دانی به ارزش 34,600,000 افغانی در شهر کابل نصب شده است.
شاروالی کابل پروژه نصب دونه‌های کثافات را در شهر کابل آغاز کرده. امسال شاروالی کابل 75 میلیون افغانی به خاطر ساخت و نصب دونه‌های جدید کثافات در شهر کابل در پلان کاری خود دارد. در حدود 1500 دوله که آماده بود، دوله های نیم متر مکعبی در شهر کابل در تقریبا نقاط مختلف رفت شده بود نصب میشه. در تمام شهروندان خواهش مایی است که کثافات را فقط در این دوله ها انتقال بدن، در این دوله ها بندازن، با شاروالی کابل هم کار باشن.
او افزود که این زباله‌دانی ها تا اکنون در نواحی اول، پنجم، دهم، یازدهم و پانزدهم شهر کابل جابجا شدند. بر بنیاد معلومات شاروالی کابل، این ریاست همچنان در نظر دارد 50 زباله‌دانی دیگر با ظرفیت 7 متر مکعب را نیز در نواحی مختلف شهر نصب کند. به گفته شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، روند نصب همه زباله‌دانی های جدید در کابل 6 ماه را در بر خواهد گرفت. شماری از باشندگان کابل اقدام شاروالی را بجا و مؤثر می دانند. نرگس و خالد دو باشنده کابل به رادیو آزادی گفتند:
در دیر خواه کرده از که این یک اقدام بسیار خوب است، چون باعث پاکی و زیبایی شهر می شود. وقتی مردم چیز می خورند و باقی مانده اش را در کنار سرک می اندازند، باعث آلودگی زیاد می شود.
در دیر یک نیک اقدام خیر.
این اقدام نیک و مناسب است، اما باید از زباله‌دانی ها به درستی محافظت شود. در سالهای گذشته همچنین کارهای صورت گرفته بود، اما برخی از ساکنان محل یا معتادان این زباله‌دانی ها را برده و به عنوان آهن غرازه فروخته بودند.
به کبارو که خرج شوی.
هرچند شاروالی کابل در این مورد چیزی نگفته است، اما برخی از افراد که با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند زباله‌دانی های جدید در زمین محکم و ثابت نصب شدند و انتقال آنها ممکن نیست. قابل یادآوری است که پیشتر کارمندان شاروالی از این شکایت داشتند که باشندگان شهر زباله ها را تا محل زباله‌دانی انتقال نمیدهند، در حالی که مردم شکایت داشتند که زباله‌دانی ها در محل مناسب نصب نشدند و به موقع تخلیه نمیشوند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید که تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافته و این دو کشور روابط نظامی رو به رشد خود را از طریق تمرینات ضد تحت البحری و آتشباری زنده در بحیره ژاپن به نمایش گذاشتند. این تمرینات نظامی چین و روسیه همزمان با نخستین تمرینات مشترک بحری هند و فیلیپین در بحیره جنوبی چین صورت گرفته. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ناوگان بحری اقیانوس آرام روسیه میگوید که کشتی‌های نظامی چینی و روسی در جریان رزمایش نظامی موسوم و تعامل بحری 2025 به طور مشترک عمل کردند. با گفته مقامات روسی در این تمرینات نظامی ده‌ها کشتی به شمول یک کشتی بزرگ ضد تحت البحری روسی، دو کشتی تخریب کننده و یک کشتی نجات تحت البحری چینی و تحت البحری های دیزلی برقی این دو کشور اشتراک داشتند. قبل از اینکه نیروهای بحری هر دو کشور تمرینات نظامی بحری را در بحیره ژاپن انجام دهند که در 3 اگست آغاز و 5 اگست پایان یافت، تمرینات مقدماتی برنامه‌ریزی شده در 1 اگست در نزدیک ولادیوستوک در شرق دور روسیه صورت گرفت. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تمرینات مشترک بحری آخرین نشانه از تعمیق همکاری‌های امنیتی بین اردوهای چین و روسیه محسوب می‌شود. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSIS که در واشنگتن مستقر است میگوید که از سال 2003 میلادی به این سو پیکینگ و مسکو 113 مانور نظامی مشترک را راه اندازی کردند که نصف این مجموع تنها در 6 سال اخیر صورت گرفته است. به گفته این مرکز تعداد فزاینده این تمرینات در سالهای اخیر در اقیانوس آرام متمرکز شده، جایی که پیکینگ در امتداد بحر جنوبی چین با کشورهای دیگر منازعات بحری دارد و مسکو یک منازعه ارضی طولانی مدت را در مورد حاکمیت یک زنجیره از جزیره ها با ژاپن دارد. این منطقه همچنان محل تنش‌ها در امتداد شبه جزیره کوریا و تایوان است، جزیره خودگردان تایوان که چین آن را جزءی از قلمرو خود می‌داند و تعهد کرده که در صورت لزوم با توسل به زور آن را تصرف خواهد کرد. تمرینات مشترک نظامی چین و روسیه همچنین با نخستین تمرینات مشترک بحری هند و فیلیپین در بحیره جنوبی چین همزمان بود که در 3 آگوست آغاز شد و 2 روز دوام کرد. جنرال رومیو براونر، لوید ریسیز نیروهای مسلح فیلیپین، به خبرنگاران گفته که این تمرینات مشترک یک موفقیت محسوب می شد و امیدوار است که این تمرینات در آینده منجر به مانورهای بیشتر با هند شود. پیکینگ با این دو کشور آسیایی نیز منازعات ارضی جداگانه و رقابت طولانی مدت منطقوی با هند دارد. چین یک منازعه طولانی مدت سرحدی زمینی با هند در منطقه همالیا دارد و ادعاهای گسترده پیکینگ در مورد تقریبا همه بحیره جنوبی چین منجر به تنش‌ها با سایر کشورها به ویژه با فیلیپین و ویتنام شده که ادعای سرحدی بحری آن را دارند. قبلا فیلیپین برای ترویج آزادی تردد بحری علیه چین همراه با ایالات متحده آمریکا و سایر شرکای استراتژیک به شمول ژاپن، استرالیا، زیلاند جدید و فرانسه گزمه‌های بحری را در آب‌های مورد مناقشه انجام داده است.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشین و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما که آدرس ما است azadiradio.com. فدراسیون بین المللی خبرنگاران می گوید که حکومت طالبان در ماه جولای حداقل 7 خبرنگار را بازداشت کرده. این فدراسیون در اعلامیه خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر می برند. در این گزارش جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید که تشدید سرکوب فعالان رسانه‌ای توسط طالبان به اعتنایی مداوم به آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برجسته میکند. این فدراسیون در بیانیه با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان گفته، ادامه زندانی کردن خبرنگاران، دستورالعمل‌های سختگیرانه رسانه‌ای و تعطیل رسانه‌های مستقل، چشم‌انداز رسانه‌ای افغانستان را نابود کرده است. در ادامه آمده، خبرنگارانی که همچنان و گزارش دهی در افغانستان ادامه می دهند با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت و خشونت مواجه هستند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که حکومت طالبان در ماه جولای سال جاری دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده است. این فدراسیون و نهاد همکارش اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر تمام خبرنگاران بازداشت شده را از بند رها کند و آزار و اذیت رسانه‌های مستقل و منتقد را متوقف کند. در بیانیه آمده که ابوذر سرپولی، مدیر مسئول آژانس خبری توانا و رئیس انستیتوت رسانه‌های افغانستان، همراه با 2 همکارش بشیر هاتف و شکیب احمد نظری در 24 جولای توسط وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند. محل یا ولایتی که این 3 تن بازداشت شدند در بیانیه ذکر نشده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که طالبان این افراد را به دریافت پول از یونما، یونسکو و حکومت ایران برای ترویج اشتغال زنان ایران و ترویج نشر گزارش‌های انتقادی از طالبان فساد اخلاقی و جاسوسی متهم کرده و اعترافاتشان تحت فشار ثبت و پخش شده و وضعیت آنان نامعلوم است. در ادامه آمده که همچنین احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی مدیر و معاون شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل میدیا در 15 جولای در کابل به اتهام دوبله سریال غیر اسلامی بازداشت، سپس مجبور به اعتراف و در 3 جولای آزاد شدند. بیانیه می افزاید که یک کارمند رسانه‌ای ناشناس در کابل نیز در 21 جولای به اتهام همکاری تکنیکی با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بازداشت شده و سرنوشتش اطلاع در دست نیست. همچنین در 6 جولای یک خبرنگار ولایتی ناشناس به دلیل نشر گزارش مغایر با دیدگاه طالبان بازداشت و پس از 2 روز با تعهد به رعایت دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان آزاد شده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران افزوده که در پایان ماه جولای 3 خبرنگار از بازداشت طالبان آزاد شدند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است و در گذشته بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده است. در این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر میبرند. او سه شنبه 5 آگوست در یک نشست آنلاین که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده بود با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
من در مجموع چگونگی فضای مدنی به ویژه محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها را بررسی می کنم. بر اساس اطلاعات من در حال حاضر 11 کارمند رسانه ای در افغانستان در بازداشت هستند.
این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان به تاریخ 3 جولای گفت که در یک ماه گذشته شاهد رویدادهای نگران کننده در برابر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان بوده است. این سازمان در اعلامیه گفت که بازداشت‌ها، تهدیدات و محدودیت‌های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان موانع جدی را در برابر فعالیت‌های مستقل رسانه‌ای در این کشور به میان آورده است.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنونده های عزیز، شما می توانید که در باره اوضاع منطقه و محل زندگی تان برای ما پیام صوتی بفرستین و حتما در جریان برنامه ها ما آن را منتشر می کنیم یا نشر می کنیم. خانواده هایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که اکنون با وضعیت دشوار اقتصادی روبرو هستند. آنان میگویند که یا به گونه اجباری از این کشورها اخراج شدند یا به دلیل فشارهای کشورهای میزبان مجبور به بازگشت گردیدند. این روند خانواده های زیاد را در شرایط دشوار اقتصادی و انسانی قرار داده و به یکی از جدیترین بحران های مهاجرتی منطقه مبدل شده. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
همه دو مرشد تیرم سیر تلاش میکنم، هیچ کاروباری در افغانستان وجود نداره، هیچ کاروباری نمیجه منحکی بود میخوارم نه و فقط رو خدا ناره کبشته.
این باز محمد پدر 4 فرزند است که حدود 2 ماه پیش از ایران به افغانستان بازگردانده شده است. او که اکنون در میمنه مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند می گوید هیچ گونه کمکی دریافت نکرده و شب و روزش را با مشکلات فراوان سپری می کند.
وضعیت من که وضعیت خوبی نداریم سید، کمک هم صورت نگرد. خانم منم سید مریض، خودم منم هم بس مریضم، خود من مریض. نیاد داریم، نیاب داریم، نیاب جای داریم، همش نیاز داریم، ولی نداریم چیکار کنیم، دارمان به خورا بگیم دیگه چیکار.
تنها باز محمد نیست که با این مشکلات روبروست. شمار زیادی از بازگشت کنندگان از ایران پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی، نبود سرپناه و نداشتن دسترسی به خدمات صحی شکایت کردند. در جریان سال 2024 تا 7 ماه نهسته سال 2025 میلادی، افغانستان شاهد موج پیچیده از رفت و برگشت مهاجران بوده است. سال 2025 میلادی شاهد اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران بوده. مهلت تعیین شده برای ترک داوطلبانه برای افغانهای دارای برگه سرشماری در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته بود، اما روند بازداشت و اخراج آنان پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال 2025 میلادی تا 31 ماه جولای بیش از 1,700,000 مهاجر افغان از ایران بازگشتند. در این حال در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 315,000 تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان ضرب الاجل برای دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ECC در اول اپریل شدت یافت و اکنون گزارش ها حاکی از آنند که اعتبار کارت های POR که به تاریخ 3 جون پایان یافته بود دیگر تمدید نخواهد شد، که نگرانی های را در مورد سرنوشت 1.4 میلیون دارنده این کارت ها تشدید بخشیده است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل اوجا هشدار داده است که انتظار می رود در ماه های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان باز می گردند افزایش یابد. در همین حال خانولی، یکی از بازگشت کنندگان که نیست و ما پیش از پاکستان به افغانستان برگشته، در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
اول در کابل بودیم، آنجا کرایه دادن نتوانستیم، جای و خانه نداریم، حالا به گرام آمدیم. اینجا 30 فامیل یک جا در یک خانه ای که 9,000 کرایه دارد زندگی می کنیم که بالای هر فامیل 30,000 کرایه می آید. کاروبار نیست، با ما هیچ گونه کمک نشده است، نه در قسمت مواد غذایی و نه در قسمت پوشاک. مردم در اینجا از هر نگاه محتاج هستند.
به دلیل کمبود کمک های مالی از سوی نهادهای امداد رسان، ادامه بی‌ثباتی و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، چشم‌انداز آینده نه تنها برای خانولی بلکه بسیاری از بازگشت کنندگان همچنان تیره و ناامید کننده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز هشدار داده است که بحران بشری افغانستان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید می شود. در 7 ماه نخست سال 2025 نه تنها ایران و پاکستان بلکه شماری از کشورهای دیگر همچون تاجیکستان، ترکیه و جرمنی نیز تعداد از مهاجران افغان را از این کشورها اخراج کردند. این در حالی است که همزمان با روند اخراج مهاجران، موج تازه از مهاجرت از داخل افغانستان نیز جریان دارد و بر بنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت یا IOM تنها در سال جاری بیش از 1.4 میلیون تن کشور را ترک کردند. روند اخراج مهاجران به افغانستان و مهاجرت از این کشور در سال 2024 نیز به گونه مشابه ادامه داشت، آماری که نشان دهنده ابعاد گسترده بحران مهاجرت در افغانستان است. بر اساس معلومات UNHCR در سال 2024 میلادی حدود 1.8 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. همزمان با این در حدود 1.3 میلیون افغان در سال 2024 به ایران مهاجرت کردند. UNHCR گفته که در سال گذشته از پاکستان نیز بیش از 304,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. همچنان در سال 2024 حدود 1,085,000 مورد اخراج از افغانستان به پاکستان از طریق گذرگاه‌های رسمی نیز ثبت شده است که بیشتر آنان مالکین کسب و کارهای کوچک، بیماران یا سایر افغان‌هایی بودند که با پاسپورت و ویزا سفر می‌کردند. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در سال 2024 بیش از 24,000 مهاجر افغان از ترکیه نیز اخراج شدند. UNHCR همچنان در یک گزارشی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان ورود مهاجران افغان از راه‌های غیرقانونی به اروپا نیز افزایش یافته است. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 شمار زیادی از افغان‌ها گفتند که به دلایل مختلف مانند فقر، بیکاری، فشارهای سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و کار ناچار به ترک کشور شدند. یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید به خاطر ادامه تحصیل دخترانش و بیکاری خودش به پاکستان مهاجرت کرد، اما به دلیل مشکلات زیاد ناچار به برگشت به افغانستان شد. او به رادیو آزادی گفت
مشکلات دغه وسیده من اولادون دلته تحصیل پاتې و
خاطر... مشکلات ما این بود که در اینجا اولادهای ما از تحصیل مانده بودند. به همین دلیل ما در سال 1403 به پاکستان رفتیم و در آنجا 8 ماه را سپری کردیم. بعد ویزه ها یک ماه شد. ما توان مالی آن را نداشتیم که هر ماه ویزه را تمدید کنیم. من خودم وظیفه دولتی داشتم اما از آن برکنار شدم. اولادهایم نیز از تحصیل مانده‌اند. اینجا برای زنان زمینه کار و تحصیل فراهم نیست.
بر اساس گزارش بسیاری از مهاجران افغان که روز با امید به زندگی بهتر کشور را ترک کرده بودند در کشورهای میزبان با بی‌سرنوشتی، دشواری‌های اقتصادی و ترس از اخراج مواجهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.